دمش دانستن و آموزش، همچنان که سرکار عالی هم فرمودید. بنابراین من اعتقادم میده در اصل حقوق شهروندی به معنای عام کلمه، و دو حقوق مردم نسبت به حاکمیت با حکمرانی به معنای خاص کلمه هنوز آموزش های لازم به نحو کامل و جامع در عرصه حکمرانی ما داده نشده، و به خاطر همین است علارغم تصویب قانون مهمی به نام حمایت از افشاگران فساد در سال 1402 که ما به در واقع اعلام کنندگان و افشا کنندگان فساد در کشور قرار هست پاداش حتی بدهیم، پاداش مادی بدهیم، در کنار در واقع اینکه نام اونها محرمانه بماند، از اونها حمایت بکنیم، صیانت بکنیم و غیره. هنوز خیلی از مدیران ما از این قانون اطلاع ندارن حتی. خب اگر این بسترهای تقنینی که الان به وجود اومده، ظرفیت‌هایی که در کشور ایجاد شده باشد اما مورد استفاده قرار نگیرد، مثل یک قانون خوبی است که متروک است از جهت اجرایی. ما قانون یا فرهنگی در کشور می‌خواهیم که قابل اجرا و مطالبه عمومی پشتش باشد. به نظر من علارغم اینکه ما زیرساخت‌های تقنینی سامانه‌ای خوبی مثل زحماتی که عزیزانمون در مجموعه سازمان ملل استخدام کشور کشیدن رو داریم، اما هنوز نه شهروندان از اون اطلاع کافی و وافی رو دارن که شاید همه مجموعه های کشور باید کمک کنن که اتفاق بیفته. و دوم اینکه حتی کارمندان ما هم نمیدانن که مثلا در حوزه ارتقا و انتصاب و زمینه های شغلیشون خروجی های این سامانه میتونه چقدر مفید باشه. یعنی مردم اطلاع ندارن که اگر یک شکایت درستی یا یک اطلاع از سوء جریانی رو دادن به مجموعه سامانه فعاد، چه اثراتی برای اون کارمند خواهد داشت، و اون کارمند هم حتی شاید خیلی در پهنه گسترده کشور با تعدد دستگاه های اجرایی اطلاع ندارن که این در واقع چه ضمانت اجراهایی خواهد داشت. به نظر من این فرهنگ سازی جای کار داره، هنوز ما زمینه های لازم رو براش ایجاد نکردیم.
بله، حالا یک صحبتی هم بود با تجربه بحث بودجه ریزی سال 1405 و بودجه بندی که اتفاق افتاد، فقط صحبت های دکتر پزشکیان هم همینطور بود، حقوق بر مبتنی بر عمل کرد و اون رضایت و بهره‌وری و در واقع برآیند کاری که کارمندان میتونن داشته باشن خصوصا در بخش دولتی اینجا خودش رو خیلی خوب میتونه نشون بده. ولی البته ما همیشه صحبت میکنیم راجع به این موضوع که هماهنگی های بین بخشی، بین وزارتخونه های مختلف، سازمان ها، نهاد ها، چه ملی چه استانی، میتونه راهگشا باشه و کمک کننده در اجرای صحیح و دقیق هر طرح، که حالا از جمله سامانه فؤاد هست که در 3 استان به صورت آزمایشی انجام شده و امیدوار هستیم که تا هفته های آینده و در دهه فجر ما در کل کشور این سامانه رو بتونیم در دسترس مردم قرار بدیم. آقای دکتر داوودی، وقتی گزارشی ثبت میشه چه فرایندی اتفاق میفته تا به نتیجه برسه؟
من خدمت رو عرض کنم، یه نکته رو بگم بعد من فرایند رو براتون توضیح بدم. ما در این راستای فرمایشات دکتر کیخا من یه نکته رو اضافه کنم. ما خب تقریبا فکر کنم 2-3 سالی میشه در کشور یه سیستمی رو اندازی کردیم که سازمان ما بانیش بود، تحت عنوان QR کد یا رمزینه، که وقتی شما به نهاد اداری یا به یکی از دستگاه اجرایی که شما مراجعه میکنید، جلوی هر کارمندی که داره به شما ارائه خدمت میده یه رمزینه است که شما با موبایلتون رو عکس میگیرید، اسکن میکنید و اون وارد یه سامانه میشد که شما میتونستید نظر بدید یا بالاخره به اساس ثبت نظر بکنید. ما اینو آوردیم الان با توجه به شرایط فعاد اصلاح کردیم با کمک سازمان فناوری اطلاعات کشور و خوشبختانه اصلاحاتمون انجام شده. یعنی ما بعد از اینکه نجات سرسر اتفاق افتاد، همه شهروندان در هر جای کشور وقتی به نهادی مراجعه میکنند و از اون فردی که داره بهشون ارائه خدمت میده، حالا چه راضی هستن میخوان تشویقش کنن، چه ناراضی هستن میخوان سطح شکایت کنن، با عکس گرفتن یا اسکن کردن اون رمزینه میتونن وارد پروفایل اون کارمند یا اون همکار ما بشن و بهش رأی بدن. حالا ما دقیقا اون پرداخت مستقیم برای مرکز رو به این وصل میکنیم، اگر خوب باشه تو کارنامهش ثبت میشه، استی تشویقی ها براش اعمال میشه. اگر بد باشه خب این بررسی میشه، میاد توی سیستم به اصطلاح شکایت ما ثبت میشه، رسیدگی میشه به کارمند، اطلاع داده میشه و در آینده اگر به اصطلاح تذکری تنبیه متوجه بشه، متوجه اون آدم بشه یا اون همکار ما بشه، بهش اطلاع داده میشه.
بعد این شرایط برای مردم هم فراهم هست که در جریان این روند قرار بگیرن؟
ما در حوزه این رمزینه که خدمتتون عرض می‌کنم، ما دو سه سال خیلی به لحاظ اطلاع رسانی ضعیف کار شده، ولی ما به محض اینکه این اصلاح بشه، یعنی کردیم کارش هم انجام دادیم، مراحل نهاییش سوالاتش رو اساس سیستمش رو اصلاح کردیم، چجوری بگیریم، چجوری رسیدگی بکنیم، اطلاع رسانیش در کل کشور قطعا انجام خواهد شد. زمینی که ما الان حدود 2 میلیون و فکر میکنم 100,000 تا از این رمزینه ها برای همکارام در سراسر کشور چاپ شده و همه همکاران ما باید جلوی خودشون، همکارانی که لبه خدمت هستن، عملیاتی هستن، با مردم در ارتباط هستن، باید داشته باشن، جلوی دید باشه و شهروند ما وقتی مراجعه میکنه بعد از اینکه خدمتشو گرفت به راحتی بتونه این رمزینه رو اسکن کنه و نظرش رو نسبت به اون کارمند بده. یه سیستم تقریبا میشه گفتش که شهروند محور هست، اینجوری بگم خدمتتون که به اصطلاح جواب بده.
خیلی مهمه، یعنی این همراهی مردم و میزان اعتمادی که دارن و فرهنگ سازی که در این چرخه میشه به نظرم خیلی میتونه به شما کمک کنه. و اگر اون اعتماد عمومی که ابتدای صحبت راجع بهش صحبت کردیم در مردم ایجاد بشود به عنوان یک سرمایه اجتماعی برای پیش برد این در واقع سامانه، فکر میکنم در آینده نزدیک از موفقیت‌های چشمگیره در واقع این سامانه میتونیم صحبت کنیم.
همینطوره، ما الان هر شهروندی که با سامانه سرویس‌هاش تماس میگیره و شکایت میکنه و دستگاه اجرایی به من اطلاع میده میگه من مشکل این شهروند رو حل کردم، ما فوری بعد از 24 ساعت با این شهروند تماس میگیریم، بهش میگیم تماس فوری، میگیم شهروند محترم شما که دیروز شکایت کردید دستگاه رو مورد خطاب قرار دادید، آیا به کارت رسیدگی شد؟ دستگاه میگه من کارتو حل کردم. آیا واقعا اینجوریه؟ ما خوشبختانه تقریبا میشه گفتش که 69-68% افرادی که باشون تماس میگیری میگن بله حل شده، یه 10-15% میگن که نه همون آشه همون کاسه هست، یه 10-15% میگن که ما مراجعه نکردیم دیگه، شکایت رو انجام دادیم و دیگه پیگیری نکردیم. ولی خب رقم، یعنی عدد خوبیه فعلا برای سامانه نوپایی که اومده و ادعای اینو داره که هم با کیفیت و هم زیر 3 ساعت داره کار پیگیری میکنه، خوبه. و این همین موضوع که ما تماس میگیریم، خدا شاهده چندین بار شهروند به من گفت من تعجب کردم برای اولین بار.
گزارش هم بود دیگه اگه دقت کرده باشین، گفتن رفتن یکی از شرکت‌های بیمه‌ای، گفت خیلی خوب ساماندهی شده بود و بدون فوت وقت کار مردم رو راه مینداخت. این احساس امید و رضایت خاطر و نشاط اجتماعی که ما بارها راجع به صحبت می‌کنیم در اثر ارائه همین خدمات به مردم که ایجاد میشه دیگه. بسیار عالی، متشکرم آقای دکتر داوودی. آقای دکتر کیخا، چطوری میشه اطمینان داد که گزارش‌های مردمی منجر به اقدام واقعی میشه؟ حالا در راستای صحبتی که آقای دکتر داشتن
خدمتتون عرض بکنم، ببینید ما در سرایند اداریمون جالب هست، ما در قانون اساسی در بند 10 اصل 3 بیانی داریم که یکی از تکالیف دولت به معنای عام در کشور این هست که نظام اداری صحیح ایجاد بکنه. من اعتقادم برینه، با این تکلیفی که در قانون اساسی ایجاد شده، دستگاه‌های اجرایی اولا باید خودشون رو مکلف بدونن. من میخوام یه مثالی بزنم. خب شما حتما با بخش خصوصی و شرکت‌های خصوصی به عنوان یه شهروند تعامل داشتید، همه اونها به دنبال این هستن که رضایت شما رو بسنجن، از نحوه پاسخدهی همکارانشون بازخورد میگیرن برای اینکه بتوانند شما رو به عنوان یک مشتری جذب بکنن. خب این منطق بخش خصوصی یعنی مشتری مداری در فرهنگ بخش عمومی ما تحت عنوان اولویت داشتن یا ارباب رجوع بودن، در واقع اولویت داشتن مردم و مخاطبین دستگاه اجرایی در نحوه پاسخگویی و کسب رضایت اونها، باید جایگزین فرهنگی بشود که ما نگاهمون به مردم از بالا به پایین.
بله.
اگر این فرهنگ رو شما بخواید بسنجید، ما بایستی یک نمودارهای حرارتی در کشور ایجاد بکنیم برای همه دستگاه. حرارتی یعنی دماسنج رضایت مردم در یک نموداری ترسیم بشه. اگر بنده فرزانه به عنوان مدیر یک دستگاه اجرایی الان قرار گرفتم، باید ببینیم در زمان تصدی من این حرارت یا این دماسنج در واقع رضایت مردم بالاتر رفته یا پایین‌تر اومده. اگر این اتفاق از طریق ابزارهای هوشمند و سامانه‌ای، چون ابزار سامانه همچنان که اصطلاح ابزاری برش نام می‌بریم، اگر تبدیل به یک ابزاری برای رسیدن به یه هدفی بشود حتما مطلوبه، اما گاهی می‌شود که خود سامانه‌ها مخل در واقع حکمرانی و رضایت مردم میشن، مردم نمیدونه کجا باید برن الان. بله. من اعتقاد من اینه، باز تاکید میکنم این یک پارشگی و نظاممند بودن سامانهای دولتی در حوزه کسب رضایت مردم و بازخوردگیری از خدماتگیری اونها، شناسایی نقاط ضعف، نقاط قوت و ایجاد یک فوریتی برای رفع اونها. ببینید مردم از ما، از سامانه، از حکمرانی، از حاکمیت پاسخگویی میخوان. پاسخگویی ما در صورتی میتواند در واقع ادامه دار باشد و مردم بتواند به اون اعتماد بکنند که بتواند به صورت شفاف هم خروجی اون رو بگیرند. من اعتقادم بر اینه کلیه فرایندهای سامانه های مانند سامانه فعال، مانند سامانه 136 باید در معرض دید باشه. اینکه همه فرایندها اولا به صورت هوشمند طی بشه، نامنگاری ها، الان سیستم های ایجاد شده که حتی نامنگاری ها از طریق در واقع سامان ها به صورت اتومات قابل رصد زمانمنده. اگر ما میخواییم فوریت های اداریمون از 2 روز، 3 روز، 5 روز برسه به مثلا ساعت و دقیقه، حتما لازمش اینه که سامانه هامون بتونن به صورت هوشمند این دماسنج رو ایجاد بکنن و ما به صورت روزانه، بلکه هفتگی، بلکه ماهیانه، بلکه سالیانه نمودار دستگاه های اجرایی رو به صورت مسابقه‌ای و رقابتی به مردم بدیم. مردم امتیاز بدن به دستگاه اجرایی مثل وزارت نفت، مثل وزارت آموزش و پرورش، مثل شهرداری ها، و اگر این اتفاق افتاد مردم اعتماد میکنن، میدونن که نظرشون مؤثر بوده، حتی نظر مثبتشون، نه لزوما نظرات منفی.
بعد از اون طرف ما عملکرد بهتری هم خواهیم داشت در بدنه حالا دولتی و بخش خصوصی، و این خودش کلن میتونه یک در واقع اصلاح ساختاری رو ایجاد کنه در بدنه خدمت رسانی در کشور. آقای دکتر کیخواه، از شما خیلی متشکرم. براتون آرزوی توفیق میکنم. رئیس محترم مرکز آموزش سازمان بازرسی کل کشور، به خدا میسپرمتون، خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر داوودی، خواهش میکنم روی خط ارتباطی ما باقی بمونید، برمیگردیم ادامه گفتگو رو در خدمتتون هستیم. متشکرم.
اکنون میانگین زمان پاسخگویی ما به زیر 2 ساعت و نیم رسیده است.
و اول عرض کنم که ما کارنامه یک ماهه گذشته فؤاد 128 رسانه‌ای شد و با توجه به رویکردی که داریم در جهت پاسخگویی سریع به شهروندان، الان میانگین زمان پاسخگوییمون زیر 2 ساعت و نیم رسیده و به حضور شما عرض شود شرکت‌های هواپیمایی و شرکت‌های خصوصی بیمه هم به فؤاد 128 اضافه شده و انشالله 1-2 هفته آینده این رو سراسری خواهیم کرد، چون الان میدونید که برای 3 تا استان الان جاری شده، انشالله برای 1-2 هفته آینده اینو سراسری اجرا خواهیم کرد.
صحبت های آقای علی رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور رو با هم شنیدیم. اجرای سراسری سامانه فؤاد 128 یا فوریت های اداری رو میتوان گامی مهم در مسیر ارتقای کیفیت خدمات عمومی و تقویت پاسخگویی دستگاه های اجرایی دانست. این سامانه با هدف ایجاد ارتباط مستقیم میان مردم و بدنه اجرایی کشور راه اندازی شده تا شهروندان بتونن تجربه خودشون رو از نحوه ارائه خدمات، نقاط ضعف، تخلفات احتمالی و نارضایتی ها رو به صورت سریع و مستند ثبت کنن. منطقه اصلی شکل‌گیری فؤاد 128 تکیه بر نظارت مردمی به عنوان مکمل نظارت‌های درون سازمانی و استفاده از بازخورد واقعی جامعه برای اصلاح فرایندهاست.
ما تا الان با همین قوانین مقرره و اینها در تلاش بودیم که بریم اصلاح نظام اداری انجام بدیم، بخشنامه رو صادر میکردیم نمیدونستیم چه اتفاقی میفته. میخوایم از مردم بپرسیم که به عنوان مثال ما مصوبه دادیم فرایند اصلاح بشه، فرایند اصلاح شده یا نشده، مردم همچنان از اون فرایند در عذابن و مورد ناراحتی اونها رو فراهم میکنن.
بررسی نتایج اجرای آزمایشی این سامانه نشون میده که در بسیاری از دستگاه‌ها آگاهی کارکنان و مدیران از وجود یک کانال نظارتی فعال موجب افزایش حساسیت نسبت به رفتار سازمانی و کیفیت خدمات رسانی شده. کاهش زمان پاسخگویی به شکایات، شناسایی نواقص تکرار شونده و اصلاح برخی رویه‌های نادرست از جمله آثار مثبت این مرحله بوده. هرچند میزان اثرگذاری در همه حوزه‌ها یکسان نبوده و بیش از هر چیز به میزان جدیت مدیران در پیگیری گزارش‌ها وابسته بوده. تحلیل اولین گزارش‌های منتشر شده از سامانه فاد 128 نشون میده بخش قابل توجهی از تماس‌ها به نارضایتی از نحوه ارائه خدمات و رفتار کارکنان اختصاص داره، اما در کنار اون سهمی از گزارش‌ها هم ناشی از ناآگاهی مردم از حدود وظایف دستگاه‌ها و فرآیندهای اداریه. تمرکز گزارش‌ها در برخی بخش‌ها بیانگر وجود مشکلات ساختاری و مزمنه که حلش نیازمند اصلاح فرآیندها و نه صرفا برخورد موردی با افراده. آینده سامانه فود 128 به این وابسته است که خروجیش تا چه اندازه وارد چرخه تصمیم سازی و اصلاح بشه. اگر داده های به دست آمده مبنای بهبود فعالیت‌ها، آموزش نیروی انسانی و ارزیابی عملکرد مدیران قرار بگیره، این سامانه میتونه به یکی از ابزارهای کلیدی ارتقای کیفیت خدمات عمومی تبدیل بشه. در غیر این صورت تداوم اجرای اون بدون اثرگذاری ملموس به کاهش اعتماد عمومی منجر خواهد شد. در مجموع فعال 128 نه یک راه حل معجزه آسا، بلکه ابزاری توانمنده که موفقیتش به نحوه اجرا، میزان پاسخگویی مدیران و مشارکت آگاهانه مردم گره خورده.
برای اون دست از دوستانی که از الان شنونده رادیو اقتصاد و مشخصاً مجله تحلیلی خبری 8 صبح هستن، عرض کنم که امروز در این برنامه معرفی سامانه فؤاد رو داشتیم به عنوان خط فوری نظارت مردمی و یک سامانه برای پاسخگویی به شما و رسیدگی به شکایت‌های اداری شما از فوریت‌های اداری تا حکمرانی هوشمند و نظارت مستمر و مؤثر. محورهایی که در این برنامه راجع به صحبت میکنیم آقای دکتر کامل داودی، رئیس محترم مرکز ملی نظارت، بازرسی و فوریت‌های اداری سازمان اداری استخدامی کشور با ما هستند، و در این لحظه آقای دکتر سید طه حسین مدنی، رئیس محترم اندیشکده حکمرانی هوشمند هم به جمعمون اضافه شدن. آقای دکتر مدنی سلام.
سلام عزیزم، هم خدمت شما و آقایان محترم برنامه مهمانان گرامی و شنونده عزیز در خدمت
سپاسگزارم. سامانه هایی مثل فؤاد چه جایگاهی در حکمرانی هوشمند داره؟
عرضم به حضورتون، حکمرانی هوشمند سطح مترقی از حکمرانی الکترونیک هست. حالا به اون سلسله مراتبش حکمرانی الکترونیک، دیجیتال و در نهایت حکمرانی هوشمند قابل تعریفه. و تعریف موازی با این ادبیات در بانک جهانی و منابع علمی وجود داره به عنوان حکمرانی خوب یا گود گاورننس، که موضوع بیشتر مرتبط است با این عبارت، اما قطعا در جهت حصول حکمرانی هوشمند خواهد بود. و میشه گفت که اگر ما با ادبیات حکمرانی از الکترونیک به هوشمند بخوایم مطرح بکنیم، در اولین راهی که اولین مقدمه و اولین گامی که برای حکمرانی هوشمند باید طی بشه همین ارتباطاتی هست که بین حاکم یا دولت و مردم باید شکل بگیره، که خب یکی از حالتاش میتونه همین ارتباط مثل فوریت‌های 128 باشه، که خب ارتباط تلفنی هست و شاید بشه گفت یکی از ابتدایی ترین سطح هست و باید در این مسیر طی بشه.
آقای دکتر، ما میتونیم امیدوار باشیم که از یک سامانه حالا شکایتی به یک ابزار درست اصلاح ساختاری برسیم؟
ببینید، در ارتباط با اینکه ما بخوایم یک روزی به حکمرانی هوشمند برسیم، یقین بدونید باید فرایندهای وجود داشته باشه. یعنی ما بدون اینکه فرایندی وجود داشته باشه، بدون اینکه دیتاها و بیگ دیتاها وجود داشته باشه، اصلا حصول حکران هوشمند محال است. و خب به وجود اومدن همین ابزارها قطعا میتونه کمک بکنه. حالا من در ارتباط با همین موضوع حکران خوب هم اگر بخوام خدمتتون عرض کنم که اصلا موضوع کوچکی هم نیست و بسیار اهمیت داره، مخصوصا در ارتباط با بحث سرمایه اجتماعی و اتفاقاتی که باید کمک بکنیم کاهش پیدا کنه از لحاظ نارضایتی ها و از طرف دیگه اون رضایت عمومی. هشت اصل در حکمان خوب تعریف شده: بحث مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت. یکی از اصول که خیلی مهم هست بحث پاسخگوییه که به نوعی وظیفه حاکمیت هست که باید ضمانت های اجرایی برای اون دیده بشه و طراحی بشه. قید مهم زمان، نتیجه و موادی که حالا خدمتتون در ادامه عرض میکنم که 10 شاخص ما اومدیم در اندیشکده در این رابطه بررسی کردیم. بحث شکلی رفاه عمومی که خب شعار دولت 14 بوده، امیدواریم به سمتش حرکت بشه. بحث حقوق مساوی همون به عبارت عدالت، اثر بخشی کارهایی. و یکی از مسائل مهم که عامل هشتم هست، مسئولیت پذیری در افراد و ارکان حکومتی و دولتی که نوعی رفتار متأثر، الزامات و جدیت در اجرای قانون هست. حالا اگر فرصت باشه من اون شاخص‌ها رو خدمتتون عرض می‌کنم در دو بحث پاسخگویی. و یه بخش دیگه هم که من در حاشیه خدمتتون بگم، یه سری آسیب‌های ما متأسفانه در کشورمون داریم. بحث گستردگی که الان من دیدم داخل برنامه‌تون بهش پرداخته شد، بحث پراکندگی و گستردگی سامانه ها و اینکه مردم ما خیلی راحت بخوام خدمتتون بگم بعضی وقتا گیج میشن باید چی کار بکنن. الان ما یه مرور کوتاهی من از دوستان خواستم انجام دادن، فقط یک سری از سامانه های تلفنی که در اختیار مردم هست، از 1580 سامانه تلفنی دادگستری، 2706 بانک مرکزی، 2013 حراست ها، 124 سمت، 113 وزارت اطلاعات، 97 تخلفات کارکنان فراجا، 2777، 136 و تا دلتون بخواد از این شماره های 3 رقم و 4 رقم که خودش یک آسیب جدیه. در ارتباط با بحث شاخص های رتبه بندی که ما سعی کردیم یه مطالعه داشته باشیم و کشورهای جهان رو در این رابطه بررسی بکنیم، ما 10 شاخص رتبه بندی و همون KPI های اصلی رو خدمتتون عرض میکنم. ابتدایی ترینش بحث دسترسی پذیریه که خب متاسفانه سامانه هایی که در کشور داریم، چون من نگاه هم نسبت به سامانه سازیش اتفاقا نگاه کاملا مثبتیه، ولی خب اینجا یه مقدار انتقاد دوستانه است. بحث دسترسی پذیری، ما الان صرفا سامانه 128 تلفنی هست و این خب یک آسیب خیلی جدی در تمام سامانه های گزارشدهی ما که عمدتا تلفنی هستن. حالا اگر هم هدایت بکنن کاربر رو به سمت اپلیکیشن یا روش های دیگه، واقعا دارن اون سیستم هاشون از نظر UXی سخت هست و کاربر نمیتونه باشون اتفاق راحتی بگیره. بحث بعدی سطح فناوری هست که ما الان در کشورهای توسعه یافته بحث دربارگری با AI یا هوش مصنوعی داریم که باید خیلی رو این کار بکنیم. و جالب بدونید عمده این گزارش ها، چون از تعداد گزارش یک به اصطلاح یک هدایتی باید بشه سیاست گذار به سمت اینکه چقدر از این گزارش ها ممکنه گزارش های روتین باشه. این طرف یک ناراحتی براش ایجاد شده، سریع گوشو برداره 128، بعد 128 بخواد به یک اپراتور واسه اون اپراتور بخواد حرف شما رو گوش بده، خب تمام اینا میشه هزینه. اینا شما با AI میتونی قوانگری بکنی. بحث ناشناس بودن و حمایت از افشاگران هست به عنوان شاخص سوم. شاخص چهارم اتصال به نهادهای اجرای قانون که همون بحث قدرت و ضمانت اجرای سامان است که خب فکر کنم سازیسش تو برخی از موارد خوب رفتار کرده. بحث سرعت پاسخ و گردش کاری که خب یکی از نقاط مزیت اصلی سامانه بوده. بحث پوشش جغرافیایی و نهادیه که امیدواریم این پوشش کشوریش به زودی محقق بشه. بحث شفافیت نتایج، ببینید باید فرایند مراحل رسیدگی شفاف باشه. حالا من یه BPMNی داخل سایت سازمان ارزم به حضورتون اداره استخدام کشور در این رابطه دیدم. این خب چون سازمان استخدام یکی از کارویژه‌هاش هم کدگذاری کردن فرایند هاست، خب این باید برای مخاطب هم قابل دسترسی باشه. اگر من یک کد رهگیری میبینم، شما تو سایت های خرید اینترنتی اگر دیده باشید یه خریدی که میکنید میتونید همین حالا ببینید الان از انبار خارج شد، الان به فلانجا رسید، الان فلانجا داره این اتفاق برایش میفته و یه پیشبینی میکنید از اتفاقاتی که داره میفته. خب این خوبه سازمان اداری استخدامی به این موضوع ربط خصوصی به بحث نتایجش کار بکنه. بحث آگاهی عمومی و میزان استفاده است که خب گزارشی که دیدیم یه مقدار ناامید کننده بود، چون فکر کنم گزارش شما تو استان تهران گرفتید.
خب الان سه تا استان بیشتر نیست که حالا دکتر داوودی گفتن که ایشالله در صدد هستیم، 80% کار جلو رفته، با اون 20% باقی مانده ما بتونیم در کل کشور این موضوع رو داشته باشیم. ولی صحبتتون آقای دکتر مدنی خیلی درسته، توی بحث هوش مصنوعی هم ما باید توجه ویژه‌ای داشته باشیم. اتفاقا یکی از معتبرترین شاخص‌های ارزیابی جایگاه کشورها همطور که میدونید در زمینه هوش مصنوعیه که حالا جدیدترین اطلاعات و آمار رو هم دانشگاه آکسفورد منتشر کرده که میزان آمادگی دولت‌ها برای بهره‌گیری از هوش مصنوعی در حکمرانی، خدمات عمومی و سیاست‌گذاری، یعنی دقیقاً همه چیزهایی که ما از این سامانه میتونیم دریافت کنیم رو داره راجع به صحبت میکنه. و بر اساس گزارش این مؤسسه سال 2025 یعنی سال گذشته، ایران در میان 190 کشور جهان رتبه 90 رو داشته، یعنی نه خیلی پیشرو بوده نه جز کشورهایی بوده که حالا در واقع عقب افتاده از این چرخه. در این میانه ما اگر خوب کار کنیم و بتونیم اون اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی رو هم همراه کنیم، به نظرم اتفاق مبارکی خواهد بود. ضمن این که دوستان و سیاستگزاران لطفاً نیم نگاهی هم به تعدد سامانه ها و از کار افتادگی برخی از اونها داشته باشن که هر چقدر این چابک سازی در سامانه ها بیشتر بشه، ما طبیعتاً حصول نتیجمون بهتر خواهد بود. آقای دکتر داوودی صحبت های شما رو بشنویم، چون 2 دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم.
من خیلی سریع عرض کنم خدمتتون. بکار کنم. ببینید وضع قبلی ما در رسیدگی به شکایات اصلا وضع خوبی نبود. ما از دستگاه میپرسیدیم که شما چند تا شکایت دارید؟ دستگاه میگفت من حدوداً احتمالاً اینقدر شکایت دارم. چند تاشو رد کردی؟ دوباره میگفت حدوداً احتمالاً اینقدر.
آقای داوود از کرج، آقای دکتر طبق فرمایش شما گفته مردم برای شکایت حضوری تشریف میبرن ارگان و سازمان، پاسخی داده نمیشه. وای به حال اینکه از طریق سایت و سامانه بخوان شکایت کنن. ببین این همون اعتماد عمومیه که ما بر روش کار کنیم.
ببینید این دستگاه ها اساسا نمیدونستن ورودی شکایتشون چقدر، چقدر رسیدگی میشه، چقدر اصلا موضوعات مبتلا به چه هست. ما از این اوضاع اومدیم، همونطوری که آقای دکتر کیخان گفتن ما این نقش حرارتی داریم الان در این 3 تا استان، در این به لحظه به آپدیت یا به روز رسانی 2 دقیقه به ما میگه کدوم دستگاه، کدوم شهر، کدوم به تا همکار ما با چه عنوان وظیفه مردم رو ناراضی کرد. یعنی ما اینو به لحظه میبینیم. من میخوام بگم که ما خب از یک سیستمی که اصلا شلخته بوده، واقعا رسیدگی اونجوری نبوده، نظارت نداشته، الان داریم کم کم اینا رو منظم و نظامن میکنیم و فرهنگ سازی میکنیم و هر ماه هم یه اطلاع نگاش یه اینفوگرافی میدیم به دستگاه که دستگاه وضع شما اینه. به صورت کلی داریم اینو به هیئت وزیران میدیم. خود شخصی رئیس جمهور حساس شدن نسبت به این موضوع، وزرا خودشون دستگاهشون رو چک میکنن. بسه ما یه بارم به هر دستگاهی یه کارنامه میدیم که وضعیت شما چجوریه. این خیلی مهمه، داریم اینا رو کم کم انجام میدیم. ما الان نکته‌ای که آقای دکتر فرمودن، آقای دکتر زمانی فرمودن درسته. ما الان تلفنی داریم می‌گیریم، رمزینه رو فعال کردیم که این اتفاق بیفته. سامانه فاستادی استارت داد، آره ما راه افتاده و ما از طریق سامانه هم در آینده چند ماه آینده میتونیم یه سری شکایت مضمون رو بگیریم. اپلیکیشن قطعاً ما خواهیم داشت. فقط برای هوش مصنوعی ما نیاز داریم که داده تمیز داشته باشیم.
بله.
داده‌هایی که میاد به عنوان داده یادگیرنده وارد بشه، ثبت بشه و ما بتونیم سوالات متداول مردم رو در همون لحظه جواب بدیم. اصلا به زیر 3 ساعت هم نمیرسه اون موقع، خیلی پایین‌تر ما میتونیم جواب بدیم. خاطر این زمان میخواد، چون هم کشور باید زیر بار بره، هم شهروندان باید جزء فرهنگ‌سازی بشن، مطالبه گر بشن که آیا حقشون هست که دارن شکایت میکنن یا خیر، هم دستگاه درک کنه که الان یه نظارت عالی روش هست و به ثانیه داره اینو چک میکنه و هر شکایتی بیاد یک نقطه منفی، یک کارت زرد براش داره ثبت میشه. ما همه اینا رو میدیم، ولی یه ذره خب خودتون میدونید یک سیستمی که خب بالاخره سالها با یک روش قدیمی اومده، الان ما بخوایم اینو جا بندازیم یه ذره زمان میخواد. ما خواهش هم این هستش که هم حضرت عالی و هم عزیزان اساتید ما این وقت رو بدن که ما کم کم بتونیم این رو فاصله‌اشو یا تیکه‌اشو تکمیل کنیم و بتونیم ان شاء الله یک سامانه هوشمند مردم مدار مردم محور انشالله برای مردم میره.
بازم تکرار میکنم رادیو اقتصاد کنارتون هست آقای دکتر، اگر که قرار بود حالا حتی گفتگوهای بیشتری و مباحث بیشتری و افقهای بیشتری رصد بشه از زاویه‌های مختلف این موضوع بررسی بشه، زمان در اختیارتون هست که حالا با جامعیت بیشتری مردم رادیو رو میشنون حتی در دورترین روستاهای کشور، ان شاءالله که اتفاق خوب بیفته. آقای دکتر داوودی ازتون خیلی متشکرم.